تجربه‌ام ثابت شده وقتی این کار انجام میدم کمک میکنه هضمش بهتر اتفاق بیفته. پس موجبان یه فنجان مصرف کنن، 50 تا 100 قدم راه برن، بعد نیم ساعت یک ساعت صبحانه‌شون رو میل کنن. توجه داشته باشن ممکنه براشون برون روی یا اسهال ایجاد بکنه. اون روز رو سعی کنن داخل منزل باشن یا جایی باشن که دسترسی داشته باشن و سرویس بهداشتی اذیت نشن. این کار رو میتونن 5 تا 7 روز در ماه انجام بدن و تا 3 ماه تکرارش بکنن. فقط خانم‌ها حواسشون باشه تو دوران عادت ماهیانه‌شون استفاده نکنن، ممکنه خونریزی رو تشدیدش بکنه. اینو میتونن مثلا 3 ماه استفاده کردن، 1 ماه استفاده نکنن، دوباره 3 ماه تکرارش کنن. خیلی هم مؤثره، اثرگذاره. ولی اینو بدونیم داریم درمان علامتی میکنیم، سبک زندگی رو باید درست کنیم، علتیابی رو باید پیدا بکنیم و بر اساس علت اون توصیه هایی که داریم رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما و تشکر از شما که داری همراهی میکنی تلفنی و پیامکی. اجازه بده من یه بار دیگه این غذای اصیل ایرانی سنتی رو براتون بخونم که قرار شد شما اسمشو بر ما بفرستین. گفتیم خیلی ساده و سریع درست میشه. سوپ ماننده با پیاز، گوجه رنده شده، آب و تخم مرغ درش استفاده میشه. تو شهرهای مختلف ممکنه خیلی چیزهای دیگه هم بهش اضافه بکنن یا اسمهای متفاوتی داشته باشه. شما چقدر دوست دارید و چجوری درست میکنید و چقدر استفاده میکنید؟ 3553 هم سامانه پیامکی ماست. اجازه بدید چند تایی از پیامکهایی که شما ارسال کردید و براتون بخونم. برامون نوشتن که 0910-6119 شما درست اشاره کردین. آقای عباس علی خسروی از خمینی نوشتید خیلی خوشمزه میشه. خب خدا شکر که شما دوست دارین. 0901-9057 املت. نه ببین گفتیم آب که دیگه شما مطمئن بشید املت نیست، توش آب میریزن. خب این از املت که دیگه بدونید املت. 0913-38-34 خیلی خوشمزه است، شنبلیله هم داخلش میریزن. خوشمزه میشه
با
شنبلیله، عالی میشه، خوشمزه.
آره یکی از افسودنی های خیلی رایجشه، خیلی اصلا به اسم همین میشناسن.
آره. خب دکتر قبل از اینکه بیایم سر برنامه داشتیم راجع به این سوال صحبت میکردیم، شما هی تاکید داشتید آبم بنویسین فکر نکنن املته. دوباره 0936-3940 نوشتن املته. نه دیگه،
دیگه سوپ ماننده.
آره. یه خورده باید با دقت گوش بدیم وقتی ما میخونیم این مواد رو. 0912-7240 به به چه خوب منو یاد بچگی ها انداختین، خیلی خوشمزه، خاطره برانگیز. مادر مرحومم با پیازداغ و گوجه و سیب زمینی و تخم مرغ درست میکرد. روحشون شاد باشه. آره خیلی هم به قول معروف خوشمزه است. قدیم ترا بیشتر درستش میکردن. نیره رحیمی نوشتند که املت که غذای ساده و پر انرژی، ما داخلش فلفل و فلفل دلمه و پودر سیر و اینا میریزیم خوشمزه میشه. آره املت خب خیلی خوشمزه میشه، ولی املت نیست دیگه دوستان. گفتیم که آب داخلش هست. خب هی داریم از آشپزی و اینا میگیم، میگم نظرتون چیه یه سری بزنیم به مطبخ تندرستی.
هر سرزمینی با توجه به اقلیم و موقعیت جغرافیایی و ذائقه افراد جایگاه تنوع غذاییه.
ما غذای محلی زیادی داریم.
بابا چه غذایی درست کرده؟ چه بویی؟
زنان کدبانوی این دیار ظهر و شام عطر خوش غذا رو با اخلاق خوش خودشون قاطی میکنن تا خانه هاشون برای همیشه سرای مهر و محبت و صمیمیت باشه.
مطبخ تندرستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب، دکتر نجمه دهپرور هستم، پزشک و متخصص طب ایرانی. امروز میخوام در مورد حلیم خدمتون صحبت کنم. حلیم یه غذای با مزاج گرم، مقوی، اما در عین حال غلیظ هست، به خاطر همین احتیاطات خاص خودش رو داره. حلیم مقوی قلب، فیبر بالایی داره، به خاطر همین ملین خوبیه، پیشگیری از سرطان روده میکنه. برای ورزشکارا و کسایی که کارهای جسمی سنگین انجام میدن خیلی عالیه. برای افرادی که کم خونی دارن، لاغرن، کم انرژی ان و حتی اونایی که خیلی زود گرسنه میشن، یه غذای خیلی مفید به حساب میاد. آهن، کلسیم، منیزیم روی خیلی خوبی داره و همچنین کنترل قند خون هم میکنه. اما احتیاطش این هست که برای کسایی که معده های ضعیفی دارن یا نفخ میکنن، چون غذای غلیظی هست، مناسب نیست. و همچنین برای کسایی که اضافه وزن دارن یا کم تحرک هستن، غذای خوبی به حساب نمیاد، چون میتونه هم باعث اضافه وزنشون بشه، هم میتونه باعث ایجاد غلظت خون بشه. نحوه پختش هم اینطور هست که گندم که 3 برابر گوشت هست در واقع رو میذارن از شب قبل توی آب خیس میشه که پختش راحت‌تر بشه، بعد با آب میذارن روی حرارت کم که توی ساعت‌های زیادی بپزه و مواظب هستن که مدام هم میذارن که ته نگیره توی قابلمه دیگه. گوشت رو میذارن همراه پیاز و زردچوبه و آب، اونم بپزه تا کاملا پخته بشه، بعد به صورت رشته رشته درش میارن و میذارن همزمان با گندم پخته بشه، جوری که حسابی جا بیفته و به صورت کشدار در بیاد و نهایتا همراه با ادویه‌های گرمی مثل دارچین میل میشه. فوق‌العاده غذای خونساز، انرژیزا و مقوی هست، به خصوص گفتم خدمتتون برای افرادی که یه مقدار ضعف بنیه دارن یا مثلا بچه‌های لاغر، افرادی که نیاز داریم که یه مقدار خونسازی رو توشون تقویت کنیم، خیلی مفید هست. ولی باید حواسمون به این باشه که یه موقع خدای نکرده کسایی که معده‌های سردی دارن باهاش به مشکل برنخورن و باید همزمان با ادویه‌های گرم مصلحاتش مصرف بشه و به حد اعتدال خورده بشه. امیدوارم که سلامتی روزی همیشگیتون باشه.
شناخت،
پیشگیری
و درمان بیماری ها
بر اساس مبانی علمی طب ایرانی
در برنامه
بفرمایید سلامتی.
به به، خانم دکترم از حلیم خوشمزه گفتن که چقدر میچسبه، حالا مخصوصا زمستونا، ماه رمضونا خیلی عالی میشه. حالا به حال اگر نوش جام میکنید که انشالله بهتون بچسبه. شما هم دارید بر ما پیامک ارسال میکنید، چه دستور پختایی برامون میفرستین، دستتون درد نکنه. حالا من انشالله در بین برنامه اینا رو میخونم، استفاده هم میبریم. اما بریم سراغ سوالات شما، بازم قرار تلفن بشنویم.
چرا موقعی که ما هندوانه میخوریم بلا فاصله به خصوص در شبها مایعات زیادی از بدن دفع میشه؟ ممنون میشم اگه در این زمینه توضیح بدید.
بله، هندونه خوشمزه، تابستونه و هندونهش دیگه خواهیم دکتر.
دقیقا، یه سری از حالا مواد غذایی مثل هندوانه، مثل چای، حالا خود خربوزه حتی، اینا مدر هستن و خواستشونه که به اصطلاح ادرارآور هستن، از همین که خودشون میوه های پر آبی هستن اما ادرارآور هم هستن و به همین دلیل این اتفاق میفته و طبیعی هم هست، اصلا جزء خاصیتشه. برای همین خیلی وقتا توی پاکسازی هایی که میخوان برای مثانه و کلیه انجام بدن،
بله،
این توصیه رو دارن که از هندوانه و خربوزه استفاده کنن. و حالا مثلا چیزای دیگه هم هست، مثلا خیار هم هست، چای هم هست که خب خاصیتشونه و جزء اون حالا چیزایی که از در اصل وجودی اینها هست، چیزی نیست که مثلا به چون مثلا خربوزه گرمه، هندوانه سرده، اینجوری نیست که بگیم فقط سردها هستن. بله، بله، بعضی سردها مدر هستن ولی اینجوری نیست که بگیم فقط به واسطه سرد بودنشون، نه، خاصیتشون مدر بودن.
بعد هندوانه چاق هم میکنه خانم دکتر؟
بله، به شدت، یعنی
شوخی
فرقی نمیکنه.
ای دادو،
آره، یعنی فرقی نمیکنه. ما باید بدونیم که همه آدما تو هر شرایطی که هستن معمولا 2 تا 3 واحد میوه میتونن در روز مصرف کنن، حالا مخصوصا کسایی که اضافه وزن دارن، کبد چرب دارن، اینا باید دقت بیشتری توی مصرف میوه بکنن چون قند ساده است و خیلی راحت جذب میشه و تبدیل به چربی میشه توی بدن. در نتیجه بیشتر از 2 تا 3 واحد مصرف نکنن میوه و برن سراغ سبزیجاتی که قند و نشاسته نداره. این 2-3 واحد میوه چقدر میشه؟ توی میوه هایی که سایز دارن، مثلا مثل سیب، موز، پرتقال، یه سایز متوسط تقریبا میشه 1 واحد میوه. و درستش این شکلیه که شما یکی از این لیوانای دستدار رو در نظر بگیرین، از اون میوه حب کنین و داخلش بریزین، مثلا میگن 1 لیوان حبه هندوانه حبه شده، 1 لیوان خربوزه حبه شده، 1 لیوان حبه انگور، اینا رو اگر بکنیم میشه 1 واحد میوه. شما در روز توی هر رژیمی که باشین میتونین 3 واحد میوه مصرف کنین که خب 1 واحدش میشه این باشه، ولی خب به هر حال کالری داره و چاق کننده است
دیگه، چاق کنن. حالا هی راجع به قند و اینها صحبت کردیم، من یه پیامکم بخونم مرتبط با این موضوع. 0915-2994 گفتن قند خون بالا رو ما چطوری از بین ببریم؟
از بین بردنی که نیست، کنترل کردنیه، بستگی داره که منظورشون چه قندیه. ببینیم، به صورت کلی قند تا 110 ناشتای است، تا 110 نرمال حساب میشه، گرچه وقتی بالای 100 میره برای ما علامت خطره و ما میگیم باید حتما به فکر تنظیمش باشین. بین 110 تا 126 اصطلاحی داریم ما میگیم پیش دیابت یا پردیابتیک هستن و بالای 126 دیگه میشه دیابتی. تو هر کدوم از این شرایط بر اساس سن فرد، شرایط جسمانی فرد و مشکلاتی که همراه فرد هست توصیه ها مختلفه. ممکنه یه جوونی باشه اتفاقا اضافه وزن داشته باشه و هیچ بیماری دیگه ای نداشته باشه، بیاد پیش من با قند 120 یا اصلا بره پیش متخصص قدرت با قند 120.
بله.
هیچ وقت قدم اول شروع داروی دیابت نیست. قدم اول قطعا کاهش وزنه، قطعا تنظیم خورد و خوراکشه، ورزش کردنشه، خوابشه. این چیزایی که من میگم مقاله داره، نه اینکه فقط تصورات ذهنی ما باشه. وقتی شما خوابتون تنظیم نباشه، قند خونتون تنظیم نمیشود، اشتهاتون تنظیم نمیشه، نمیتونید رژیم های غذایی رو رعایت بکنید. توی فرد جوون این شکلی خب ما اول میریم سبک زندگی رو اصلاح میکنیم. حتی خود من که خیلی آدم محتاطی ام تو این شرایط، ممکنه بیام توصیه های طب سنتی داشته باشم، میگم فعلا داروی دیابت شروع نمیکنیم تا 2-3 ماه، ولی بیماری که به اصطلاح پزشکی زیر چشممونه، حواسمون بهش هست، بهش میگیم ماهیانه قندش رو چک کنه و خدای نکرده قندش بالا نره، آسیب بزنه. اما نه، یه فرد مسن خیلی اضافه وزنم نداره، اتفاقا وزنش خوبه، ولی همراهش بیماری دیگه داره، مثلا چربی خون داره، مثلا بیماری قلبی داره، حتما براش داروی قند شروع میکنیم. سبک زندگی درست میکنیم ولی داروی قند هم شروع میکنیم. چرا؟ چون قند بالا تو ظاهر ممکنه علامتی ایجاد نکنه، اگه خیلی بالا بره فرد رو لاغر میکنه، بافت عضلانی رو شل میکنه، فرد خودش میفهمه، به اصطلاح میگن داریم آب میشیم.
درست.
اما در باطن خیلی خبرهای شدیدی هست، عروق چشمی، عروق قلبی، عروق کلیوی، جزء چیزایی که بس سالیانه چک بشه و آسیب میبینه. در نتیجه اگر قند خون بالاست نسبت به فاکتورهایی که وجود داره و بالا بودن، میزان این بالا بودنه و مدتی که بالاست، همه اینا قابل چک کردن و ارزیابیه، روی کرده ما متفاوت میشه و بر اساس اون تصمیم میگیریم. حتما من توصیه‌ام همیشه به کسایی که بیماری های متابولیکی دارن، مثل چربی خون، کبد چرب، این دیابت، سرنم تختان پولیکیستیک، اینه که حتما هر دو تب رو با هم جلو ببرن، هم تب رایش هم تب سنتی. در این شرایط بهترین نتیجه رو میگیرن و سلامتیشون تو بهترین شرایط حاصل میشه.
خیلی متشکرم از شما. تلفن میشنویم.
خواستم از خانم دکتر سوال کنید. متاسفانه من 10-15 سال بوی بد دهان شدید دارم. میخواستم بپرسم آیا به بلغم سودا رفت داره؟ ترشح پشت بینی هم دارم.
بله. خب خانم دکتر چه کار باید بکنه؟
بوی بد دهان توی طب رایج قدم اول چک دندون و لثه است و قدم دوم میرن سراغ سینوس ها و عفونت های گوارشی، ولی توی طب سنتی خیلی قضیه مفصل تر میشه. علاوه بر این چیزایی که گفتیم، حتی مشکلات رحمی، حتی مشکلات کلیوی، حتی مشکلاتی که پروستات توی آقایون ممکنه باعث بوی بد دهان بشه. حتی هیچ کدوم از اینا مشکل نداشته باشه، بدن پر و به اصطلاح ما میگیم بدن امتلا داشته باشه، ممکنه بوی بد دهان ایجاد بکنه. پس قضیه خیلی مفصل تر از این حرفاست که ما فکر کنیم با یه نسخه واحد میتونیم همه رو درمانشون کنیم. فرمودن خلط پشت حلق هم دارن. خلط پشت حلق هم همینطوره، ممکنه از معده‌شون باشه، ممکنه از سینوس هاشون باشه، که خب ما بعد تو این شرایط میگیم هر دو رو تقویت کنن. اگر اضافه وزن ندارن و حالا بدن متناسبی دارن، میتونن از بادام و مویز استفاده کنن، باعث میشه که حالا هم اخلاط کمتر بشه. اگه معده مشکل داره، اگه سینوسا مشکل داره، باعث میشه هر دوش شرایط بهتری پیدا کنن. مویز رو مثلا ناشتا مصرف کنن، اگر گرم مزاجن 7-8 دونه، اگر مزاج سردی دارن تا 20-21 دونه میتونن مویز ناشتا مصرف کنن، معمولا اخلاط بعد معده رو دفع میکنه. و بادام رو هم میتونن پوست گرفته سفید کرده مصرف کنن، مقوی مغز جلوگیری میکنه، اگر سینوس ها دارن ترشحاتشون داره اذیت کننده میشه، اونو درستش بکنه. ولی قدم اول حتما چک دندان پزشکیه، لثه های ملتهب، دندان ملتهب ممکنه بوی بد دهان ایجاد بکنه. قدم دوم مراجعه است. حالا معمولا تو این شرایط من میگم به متخصص طب سنتی مراجعه کنید. متخصص های داخلی اینا خیلی نکته خاصی براشون وجود نداره. مگر اینکه مشکلات شدید گوارشی باشه که مثلا نیاز به اندوسکوپی چیزی باشه. وگرنه یه متخصص خوب طب سنتی میتونه با بررسی همه ارگان ها اون توصیه که براتون کمک کننده است و براتون داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی، که پاسخگوی سوالات عزیزانمون هستین. کسانی که با 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 تماس میگیرن یا به سامانه پیامکی 3553 پیامک ارسال میکنن. یه عصر بخیرم بگم به شمایی که روز جمعه ساعت 15:15 شنونده ما شدی و داری تکرار این برنامه رو میشنوی، برای تو هم آرزوی سلامتی میکنم و تشکر از شمایی که داری ما رو تماشا میکنی و همراهی میکنی. شمایی که از برنامه کاربردی ایران صدا و روبیکا همراه بفرمایید سلامتی هستین. یه سوال خوراکی هم داریم که خیلی قشنگ دارید راجبش با ما همکاری میکنید و جواب برمون ارسال میکنید. یه غذای اصیل و سنتی ایرانی که خیلی ساده و زود درست میشه با پیاز و گوجه رنده شده و آب و تکرار بکنیم و تخم مرغ درست میشه که کسی نگه املت. بعد تو شهر شما به چی معروفه؟ چجوری درستش میکنین؟ چقدر درست؟ مثلا دوست دارین این غذا رو یا نه؟ اینا رو هم به 3553 پیامک بکنید. خیلی متشکرم. صبح شهریور ماهیتون ماه و مهربون.
هنوزم میشه دریارم زلال و پاک آبی دید، تو فصل خونه خورشید میشه گل کرد و باز روید.
قلب آرام که داشته باشی،
دریا را که با تمام وجود حس کنی،
دست نوازشگر نسیم را که در دست بگیری،
گذشته هایت را که به گذشته بسپاری و آیندت را به خدا،
در حال که باشی و به زندگی لبخند بزنی،
سلامتی سهم توست.
هنوزم چشمای بارون برای باغچه بیداره، نفسهای شب ایوون هوای اطلسی داره، هوای اطلسی داره.
زندگیتون معطر پر از سلامتی. متشکرم همراهی میکنید. بفرمایید سلامتی رو. یه بار دیگه اجازه بدین این سوال خوراکیمون رو براتون بخونم. یه غذای اصیل ایرانی که ساده و سریع درست میشه با پیاز، گوجه رنده شده، آب، تخم مرغ و البته کلی مخلفات دیگه که شما ممکنه بهش اضافه بکنید تو شهرهای مختلف. اسمش چیه؟ تو شهر شما بهش چی میگن و چجوری درستش میکنید و دوست دارین یا نه؟ 0918-7480 گفتن اصلا دوست ندارم، از بس بچگی به خوردمون دادن تو شهر ما. آره ببین، هر چیزی رو قام دکتر زیاده از حد باشه دلو میزنه دیگه، قالو خیلی خورده بودن. نوشتن تو شهر ما عراق اکثرا بهش میگن شیدوی. شما شنیده بودی؟
نه،
مال خود عراقی
هست. اصلا دیگه. شیرینی ایران به همینه دیگه، آدم یه فرمولی فهم کنه یه چیز ثابته، بعد با انبا اصلا اسما و دستور پختا میرسه به
آفرین. این شیدوی رو من اصلا نشیده بودم. 0912-43-63 نوشتن کله جوش با کشک با ماس و دیگه و بقیهش رو خودمون باید بدونیم که چیه. ولی خب تو کله جوش که تخم مرغ نداره، مگه داره؟
ما کله جوشمون تخم مرغ نداره و نشنیده بودیم.
نشنیده بودیم با کله جوش نیست دیگه.
من نمیم
چون کله جوش ما تخم مرغ نداره، کله جوش نیست. آره یه چیز دیگه است، یه غذای سنتی نزدیک به کله جوش مثلا. یه دستور پخت از کاشان برامون فرستادن خانم دکتر، همکارا خیلی پسندیدن، گفتن این دستور پخت خوشمزه ای. نوشتن که من با سیب زمینی، آرد، شنبلیله، تخم مرغ و چاشنیش هم قره قروت با روغن محلی درست میکنم که خیلی هم خوشمزه میشه. سادات رضوی از کاشان برامون فرستادن.
میشه جانشون.
قره قروت هم ترشش میکنه دیگه نه؟
بله دیگه، طعم دهنده ترشش میشه که خب حالا با شنبلیله که مخلوط میشه اون طعمش رو میتونه معتدل کنه.
خاوری هم از بیرجن نوشتن دو پیازه. دو پیازه همونه دیگه نه؟
والا من یه دو پیازه میشناسم که از شیراز میاد و منظورشون آره. سیب زمینی و پیاز داغه. من اون دو پیازه رو میشه میگم دو پیازه آلو
اینا توش.
آره. ولی
حالا نداره
حالا شاید واقعا اونجا هم چه، اگر حالا آخر برنامه همراه اون باشن دیگه، اگر درست باشه ما آخر برنامه اسمشون
دو پیازه که نیست، ولی حالا دیگه شونه
نه روشن. شاید اسمش اونجا دو پیازه باشه
توی بیرجن.
آره
نمیدونم والا. خب دوستان عزیزم، حالا به هر حال به هر سبک و سیاقی که درست میکنین، هر اسمی که روش میذارین، نوش جان.
نوش جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، دکتر عطاری‌زاده هستم، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی. معرفی نوشیدنی امروز یکی از بهترین نوشیدنی های روزهای بسیار گرم تابستان هست و اون چیزی نیست جز دوغ. امروز در مورد دوغ براتون مطالب رو عرض میکنم. دوغ از نظر طب سنتی یک مزاج سرد و تری داره که رطوبت اون هم خیلی زیاد هست. بهترین دوغ دوغی هست که از ماست تازه شیر گاو تهیه شده باشه و اگر کره یا چربی اون هم کامل گرفته شده باشه بهترین دوغ هست. از نظر خاصیت دوغ حرارت و غلیان خون رو کاهش میده و تسکین میده، اشتها آوره، چاق کننده بدنه. در بعضی از انواع تبها، خیلی تاکید میکنم در برخی از انواع تبهاشون، بحث تب در طب سنتی انواع بسیار زیادی داره، میتونه در برخی از انواع تبها بسیار کمک کننده باشه و اون رو کاهش بده. همچنین برای دفع سری سموم، سمومی که خصوصا گرم هستن بسیار کمک کننده است. حرارت و التهاب معده رو کاهش میده و همچنین برای کبد گرم بسیار مفیده و میتونه مسکن تشنگی باشه و آتش رو کاهش بده. ترکیب دوغ با بعضی از خوراکهای دیگه که در طب سنتی نام برده شده، مثلا جهت تقویت معده ذکر شده، حتی میتونه باعث دفع اکثری اسهال های حاد و صفراوی بشه که گفته شده مثلا پخته شده دوغ که در اون آرد برنج و آرد جو بوداده باشه بهترین غذا برای فردی هست که مبتلا به اسهال گرمه و همچنین باعث چاق کردن بدن هم میشه و در برخی از انواع تبها که ذکر کردم بسیار مفید هست. اما ضرری که برای دوغ ذکر شده این هست که چون مزاج سرد و تری داره، برای افرادی که دچار غلبه بلغم هستن و مزاج سرد و تری دارن میتونه مضر باشه و باعث افزایش بلغم بدنشون بشه. در تب‌های عفونی، یعنی تبی که همراه با عفونت در بدن باشه، حواسمون باشه که به هیچ عنوان نباید دوغ و حتی شیر استفاده بشه، زیرا که باعث افزایش اون عفونت در بدن میشه و اگر فرد حتی اون دوغ رو میل کرده، گفته شده که بعد اون رو به یک شیوهی حتی بالا بیاره، یعنی انقدر مضر هست. دیگه این که در معده های خیلی سرد میتونه دوغ ترش بشه و باعث سرگیجه و قش در فرد بشه و خب مستعات براش در این موارد ذکر شده که مواد خاصی هستن که در طب سنتی گرمن و مزاج گرمی دارن. انشاءالله که از این ترکیب بسیار خنک در روزهای باقی مانده تابستان استفاده کنید و همیشه سالم و سلامت باشید.
زندگی طعمه شربت تو تابستون دو شیرینه، وقتی که تشنه یه جرعه خاطر باشی. زندگی طعمه شربت تو تابستون دو شیرینه، وقتی که تشنه یه جرعه خاطر باشی.
خب تشکر میکنیم از خانم دکتر عزیز در بخش نوش جان راجع به حالا دوغ برای ما صحبت کردن. دیگه بعضی خیلی دوست دارن خانم دکتر،
بله.
همین جوره از کنار غذاشون دلشون میخواد که دوغ هم باشه، هرچند که شما همیشه میگید مایعات
کنار غذا نباشه. میان وعده باشه، ولی اونایی که میتونن استفاده کنن حتما استفاده کنن، اونایی که نمیتونن حالا یا با مصلحاتش یا توی غذاها ازش استفاده کنن. بالاخره ما لبنیات رو باید مصرف کنیم دیگه، هر جوری که میشه.
درسته. خب تلفن بشنوی.
از خانم دکتر بپرسین ببینید این سبزی خرفه که معمولا در سبزی فروشی ها می فروشن چه خاصیتی داره؟ آیا بخوریم نخوریم ضرر داره منفعت داره؟ در رابطه با این خرفه یه مقدار توضیحات بفرمایید. متشکرم از همتون. خدا.
خب سبزی خرفه که خیلی هم ازش تعریف میکنن، حالا بفرمایید هم از خواصش ببینید برای کسی هم ممنوعیت آره. داره نداره.
من نمیدونم تو سبزی فروشی ها میفروشن؟ من آره ندیدم. معمولا خودروه و مثلا خود افراد میچینن و سبزی پرخاصیتیه، سرد و تره و هم خودش هم دانش بذرش خواص خیلی خوبی داره، منتها خب مزاجش سرد و تره. برای فصل تابستان خیلی خوبه، حتی ما برای کسایی که افزایش حرارت خیلی زیاد دارن، کسایی هم که میدونیم مثلا دچار اگزماهای پوستی شدن یا بیخوابی شدن ناشی از حرارت بالا، میگیم برانی خرفه درست کن، خرفه رو یه ذره بپزن، له کنن با ماست و حالا سر سبزیجات معطر اینا مخلوط کنن، یه برانی ماست و خرفه خیلی خوشمزه میشه که خب خیلی خوب کمک میکنه حرارت رو تنظیم کنه. منتها بالاخره سرده، کسایی که سرد مزاجن یا گوارش سردی دارن اونا رو اذیتشون میکنه و خب اونا باید کمتر مصرف کنن یا اینکه تدبیرش کنن، مثلا اگه تو غذا استفاده میکنن سبزیجات معطر گرم بهش اضافه کنن بله. که تبش رو متعادل کنه و به هر حال جزء سبزیجات، همه سبزیجات فیبر خوبی دارن، اون فیبر کمک میکنه حرکات گوارشی تنظیم بشه، اشتها تنظیم بشه، کمک کننده است به کل بدن و خب ما نسبت به اون نرمال و استانداردی که وجود داره از نظر تغذیه ما خیلی کم سبزیجات مصرف میکنیم. هر کسی بر اساس طبعش باید بیشتر استفاده کنه. منتها خب بدونن که خورما سرد و خرفه سرد و تره.
خرفه سرد و تره تو بعضی از شهرها مثل که مغازه ها میفروشن. آره سبزی فروشی ها میفروشن. خب بازم تلفن بشنویم.
کسانی که کوتی استخوان دارن ولی مصرف نان و مصرف لبنیات و مصرف بادام و گرد و اینا از لحاظ مصرف استروژنی که داره نمیتونن استفاده کنن، باید چی کار کنن برای کوتی استخوان؟ و یکی هم این که آیا سکنجبین برای بیماری دیابت ضرر داره یا نه؟ ممنون میشم.
آرزوی سلامتی داریم برای این مادر عزیز. خواهیم دکتر بفهم.
یه خورده همه چی با هم قاطی پاتی بود، یعنی معلوم بود که دارن از کانالای مختلف خبری
از هر جای مطلب،
آره از توی اینستا یا از توی ایتا دارن اطلاعاتی میگیرن که ما بهشون میگیم اطلاعات نادرست، یعنی دقیق نیست حرفایی که زده میشه. اینجوری نیست که هر کسی پوکی استخوان داشته باشه نتونه نون یا حالا لبنیات یا هر چیزی که حالا هورمونش رو بخوایم در نظر بگیریم یا نگیریم مصرف کنه. ببینیم باید این موارد رو
بله.
ما با یه متخصص حالا طب رایج یا طب سنتی چک بکنیم
بله.
هر کسی از راه میرسه یه کانال مثلا نمیدونم 100 هزار نفری داره 10 هزار نفری داره، بعد میام میگم خانم دکتر تو کانالش پر از رضاعت درمانه، این چیزا ملاک نباشه برای اینکه شما حرف اون طرف رو بپذیرین. من چند روز پیش تو مطب به یک حالا خانم جوانی هم بود گفتم حالا اگه از خانمای مسنین حرف رو بزنن من ناراحت نمیشم دلگیر نمیشم، ولی از جوانا دلگیر میشم. ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم که طب سنتی و طب رایج هر دوش دانشگاهی و طبق مقالات و طبق متون طب روز و چیزای علمی و منطقی داره حالا رواج پیدا میکنه، داره بهش حداقل اینه که در موردش همت وجود داره
بله.
نباید بریم سراغ منابع غیر علمی که حالا هر ادعایی میخوان داشته باشن. این موارد رو حتما باید با پزشک چک کنید، فرد به فرد متفاوته. یه نفری ممکنه به یه دلیلی باید نان سنگک مصرف کنه، یکی به دلیلی نان جو مصرف کنه، یکی اصلا باید نان بدون گلوتن مصرف کنه. اینا همه با هم متفاوته و دلیلش هم متفاوته. منتها نظریو بگیرین که از یه فرد علمی، از یه فرد متخصص. اون فرد بالاخره باید یا تغذیه خونده باشه یا متخصص طب سنتی پزشک باشه یا نه مثلا اصلا میکروبیولوژی پاتولوژی یه چیزای این شکلی خونده باشه که اصلا با علم پزشکی سازگار باشه.
بله.
اینی که اصلا تو این منابع نبوده باشه و یهو میاد یه حرفایی میزنه که هیچ ربطی به رشتهش نداره، ما نباید ازش این حرفا رو بپذیریم. در مورد پوکی استخوانشون اگر مشکل زمینه ای ندارند
بله.
یعنی هیچ بیماری دیگه ای ندارن، تغذیه سالم، پرفیب، کلسیوم اگر میتونن از لبنیات، اگر به هر دلیلی نمیتونن مشکلات گوارشی دارن یا هر چیز دیگه ای، مکمل های کلسیوم و ویتامین دی بر اساس اینم که سنگ کلیه دارن یا نه نوع کلسیومشون متفاوت میشه. اینا دیگه باید واقعا با تجویز پزشک باشه.
بعد مشکلات هورمونی و استروژن اینها میتونه تاثیر بذاره.
بله به خاطر اینکه توی یائسگی، تو سن یائسگی همین چیزای هورمونی هست که یعنی بالا پایین شدن و تغییرات هورمونی هست که پوکی استخوان رو تشدید میکنه.
خاطر همین اصلا
ولی که حالا ما استروژن رو توی نون نمیبینیم، یعنی این بحثش متفاوت میشه که اون منظورمون چه نوع هورمونیه. اگه واقعا حرف گوش کنن یه حرف گوش بدن، ورزش کنن. ورزش همه این هورمون ها رو تنظیم میکنه، پوکی استخوان رو تغییر میده، اصلا روند پوکی استخوان رو کند میکنه توی شرایطی و خیلی بسیار کمک کننده است توی این روند ایجاد پوکی استخوان و پیشرفت پوکی استخوان. این در مورد پوکی استخوان. در مورد بحث سکنجبین و دیابت، ببینید سکنجبین اگر بر اساس منابع طب سنتی درست شده باشه، سکنجبین ساده رو دارم میگم، من بارها گفتم بالای 1200 نوع سکنجبین